ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان یک بار دیگر خواستار همکاری کشورهای منطقه برای از بین بردن پناهگاه‌های امن تروریستان شد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمپاین انتخابات در افغانستان فردا آغاز می شود. مشاور امنیت ملی افغانستان با همتایان خود از 4 کشور ملاقات کرد. مسابقه نهایی جام کرکت آسیا فردا بین تیم‌های کرکت هند و بنگلادش صورت خواهد گرفت و رئیس جمهور آمریکا می‌گوید دور ساختن اسلحه اتمی کره شمالی چندین سال را در بر خواهد گرفت. تفصیل اخبار. قرار است بغیر از ولایت غزنی فردا در 33 ولایت افغانستان کمپاین نامزدان انتخابات ولسی جرگه رسما آغاز شود. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان با اعلان این خبر گفت:
آغاز مبارزات انتخاباتی 6 میزان یعنی به روز جمعه را رسما اعلان میکنیم تا تاریخ 25 ادامه خواهد داشت.
این کمپاین توسط بیش از 2,500 نامزد برای انداخته می شود و بعد از 2 روز سکوت به تاریخ 28 میزان انتخابات ولسی جرگه دایر خواهد شد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در پایان اجلاس یک روزه در تهران با مشاوران امنیت ملی 4 کشور به طور جداگانه ملاقات کرد. قادر شاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت:
بر
علاوه اجلاس، مشاور امنیت ملی افغانستان با سایر مشاوران امنیت ملی روی تقویت همکاری‌های دو جانبه بحث‌های خاصی را نیز انجام داده است. قبل از این ملاقات‌ها، مشاوران امنیت ملی افغانستان، ایران، چین و روسیه یک نشست یک روزه را در تهران انجام دادند و در آن روی طرق و شیوه‌های مبارزه با تروریسم در سطح منطقه گفتگو و مباحثات صورت گرفت. مسابقه نهایی جام کرکت آسیا فردا بین تیم‌های کرکت هند و بنگلادش برگزار می‌شود. در مسابقه دیروز تیم بنگلادش در امارات متحده عربی تیم پاکستان را با تفاوت 37 رنز شکست داد و به مسابقه نهایی راه یافت. قبل از این تیم کرکت هند با تیم افغانستان مساوی شده با داشتن امتیازات بیشتر به مسابقه نهایی رسید. مسابقات جام کرکت آسیا به تاریخ 15 سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد و فردا با مسابقه بین تیم‌های کرکت هند و بنگلادش به پایان می‌رسد. رئیس جمهور آمریکا که اوایل سال جاری از کره شمالی خواستار شده بود تا از اسلحه اتمی خود به زودی دست بردار شود، دیروز گفت که برآورده ساختن این هدف از راه مذاکرات سالها را در بر خواهد گرفت. دونالد ترامپ با یک نشست خبری در نیویورک گفت که از بین بردن اسلحه اتمی کره شمالی بسیار مهم است، ولی نباید با وقت بازی کرد و اگر این کار 2 سال یا 3 سال یا 5 ماه را در بر گیرد مهم نیست. این اظهارات از سوی رئیس جمهور آمریکا در حال ابراز می شود که مایک پومپیو وزیر خارجه این کشور قرار است ماه آینده یک بار دیگر از کره شمالی بازدید نموده برای ملاقات دوم رهبران دو کشور آماده گیرد. اولین ملاقات میان دونالد ترامپ و کیم یونگ اون اوایل ماه جون گذشته در سنگاپور صورت گرفت. رهبر کره شمالی در این ملاقات برای دور ساختن اسلحه اتمی از شب جزیره کره تعهد همکاری نمود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جرمنی خواست تا حرکت فتح الله گولن را به حیث یک سازمان تروریستی بشناسد. انقره فتح الله گولن را که در امریکا به سر می برد و دست داشتن در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی متهم می کند. در مقاله‌ای که در وبسایت روزنامه فرانکفورتر الگمین زیتونگ نشر شده، رجب طیب اردوغان گفته است که ترکیه و جرمنی، این دو عضو ناتو، باید از پالیسی‌های آمریکا برای جنگ تجارتی جلوگیری کنند. روابط ترکیه و جرمنی به خاطر روش‌های استبدادی روز افزون رجب طیب اردوغان و سرکوب وسیع مخالفین به دنبال کودتای نافرجام سال 2016 تیره شده است. پایان اخبار. ساعت 9:05 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در سخنرانی خود به مجمع عمومی ملل متحد یک بار دیگر خواستار از بین بردن پناهگاه های امن دهشت افغانان در منطقه شد.
مناطقی که در آنجا آنها آرامند و پناهگاه امن دارند مسدود ساخته شده و مهاجمان را محاکمه نموده یا از قلمرو خود خارج کنند. تا زمانی که در این عرصه گام‌های مؤثر برداشتن نشود، با کشورهای منطقه و سایر کشورها کار خواهیم کرد.
هزاران تن از باشندگان ولایات غرب افغانستان در یک گردهمایی وسیع در هرات حمایتشان را از پروسه انتخابات اعلام داشتند.
ما میتونیم وقت سرنوشت خود تعیین بکنیم، وقت میتونیم از این منجلابی که فعلا کشور در او هسته، ملت ما در او دست و پنجه نرم میکنه، خارج بشیم، زمانی که ما در انتخابات شرکت بکنیم.
والی پروان به خاطر افزایش ناامنی ها سخت نگران و خشمگین است.
4 تا دزد پروانه به امن میسازه، باید دزدا کشته شوند، دزدا سرکوب شوند، دزدا دزگیر شوند. یک والی به کجا برسه؟ ولاغه من توته توته کنم خدا به جای برسه.
مطالب دیگری هم داریم و در رویدادهای مهم منطقه و جهان انکشافات اخیر روابط ایران و آمریکا را دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا دیروز از سایر کشورها خواستار شد تا در وضع تعزیرات بر ایران به آمریکا بپیوندند، اما این تقاضا پذیرفته نشد. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان یک بار دیگر از پاکستان خواست که تروریستان را محاکمه نموده یا از قلمرو خود اخراج کند. عبدالله عبدالله شب گذشته در جریان سخنرانیش در اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک گفت تلاش‌ها جریان دارد که پروسه صلح به رهبری افغان‌ها موفق شود، اما دستاوردها قربانی مذاکرات نخواهد شد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای تامین صلح و ثبات در منطقه روی همکاری‌های منطقوی تأکید کرد. عبدالله عبدالله شب گذشته در سخنرانیش به 73 اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک گفت ما از کشورهای منطقه به طور خاص از پاکستان می‌خواهیم با ما همکاری کند تا تروریستان را هدف قرار داده پناهگاه‌های امن آنها را از بین ببریم. عبدالله عبدالله بدون این که از پاکستان نام بگیرد همچنان گفت که باید پناهگاه‌های تروریستان را از بین ببرد. مناطقی که در آنجا آنها آرامند و پناهگاه امن دارند مسدود ساخته شده و مهاجمان را محاکمه نموده یا از قلمرو خود خارج کنند. تا زمانی که در این عرصه گام‌های مؤثر برداشته نشود، با کشورهای منطقه و سایر کشورها کار خواهیم کرد تا نتایج بهتر حاصل شود. پاکستان همواره همه اتهامات را در مورد این که به تروریستان در قلمرو خود جا داده است را رد می‌کند. عبدالله عبدالله همچنان از پاکستان خواست که برای تطبیق برنامه عمل صلح و همبستگی گام‌های مؤثر بردارد. افغانستان در ماه ثور سال جاری با پاکستان روی برنامه عمل صلح و همبستگی توافق کرد. این پلان تلاش‌های مبارزه با تروریسم، همکاری‌های امنیتی، پروسه صلح و آشتی، انکشاف مشترک، عودت مهاجرین و تلاش‌های کاهش خشونت‌ها در منطقه را شامل می‌شود. حدود 2 هفته قبل شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روی تکمیل و تطبیق این پلان در کابل با مقامات افغان گفتگو کرده مذاکرات را مؤثر خواند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه نیز در ملاقات با آنتونیو گوتیرس سرمنشی سازمان ملل متحد گفت تا هنوز هم یک تغییر اساسی و استراتژیک در سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان مشاهده نمی‌شود. اما افغانستان از پاکستان خواستار مساعدت در زمینه مذاکرات صلح با طالبان شده است. عبدالله عبدالله گفت تلاش‌ها جریان دارد که پروسه صلح به رهبری افغان‌ها موفق شود، اما دستاوردها قربانی مذاکرات نخواهد شد. مهم است تا یقینی ساخته شود که ما به صلح می رسیم، ولی در عین حال مهم است تا دستاوردهایی که به دشواری حاصل شده اند حفظ شود و در آن قانون اساسی، آزادی بیان، حقوق جندر و فرصتهای اقتصادی مساعد شده شاملند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان با ستایش از آتش‌بس در جریان عید رمضان گفت آتش‌بس مشابه در روزهای عید قربان شکار برخی پلان‌ها و دسیسه‌ها شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هزاران تن از باشندگان ولایات حوزه غرب افغانستان در یک تجمع گسترده خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در زمان معین آن شدند. آنها با حمایت از برگزاری انتخابات از حکومت وحدت ملی خواستند تا جلب افرادی که می‌خواهند پروسه انتخابات را به چالش بکشند را بگیرد. این شهروندان تأکید دارند که یگانه راه بیرون رفت از مشکلات جاری برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات گزارش می‌دهد.
بیش از 5000 تن از باشندگان ولایت‌های حوزه غرب افغانستان با گرد همایی در مقابل ساختمان ولایت هرات حمایتشان را از پروسه انتخابات اعلام کردند. در کنار مردان، صدها تن از زنان نیز در این گرد همایی شرکت داشتند. این شهروندان پرچم سرنگ افغانستان و شعارهای حمایت از انتخابات را با خود حمل می‌کردند. آنان بر برگزاری انتخابات ولسی جرگه در زمان معین آن تأکید کرده و خواهان جلوگیری از دخالت احزاب و گروه‌ها در این پروسه هستند.
خواست اساسی ما این است که انتخابات باید برگزار شود و با تمام امو مراحلی که تکمیل میشه باید تکمیل شود و مردم از برگزاری انتخابات حمایت میکنند.
کسایی که در این راستا میخوان سنگ‌اندازی بکنند و مزاحمت ایجاد بکنند و اخلال بکنند این پروسه، بدان از اونا در واقع مجتمع کم زدند.
ما با همون در همون روز موعود، در همون روزی که انتخابات میخواد برگزار شود، اون حمایت میکنند و نمیگذارن که ما انتخابات یا به تعویق بفته یا حکومت موقت ایجاد بشه.
برای تامین امنیت این گردهمایی تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شد. صدها تن از نیروهای امنیتی در محل مستقر شدند و راه‌های منتهی به مراسم را برای رفت و آمد ترافیک مسدود کردند. شماره از زنان در این گردهمایی از حکومت وحدت ملی افغانستان می‌خواهند که جلو سیاسی شدن پروسه انتخابات را بگیرد. فرزانه سروری و نفیسه امینی دو تن از این اشتراک کنندگان میگویند هیچ حزب و گروهی حق به گروگان گرفتن پروسه انتخابات را ندارند.
ما میتونیم وقت سرنوشت خود تعیین بکنیم، وقتی میتونیم از این منجلابی که فعلا کشور در او است، ملت ما در او دست و پنجه نرم میکنه خارج بشیم، زمانی که ما در انتخابات شرکت بکنیم.
اومدیم اینجا یک گردهمایی انجام دادیم به خاطری که ما مردم دموکراسی رو دوست داریم، ما مردم میخواهیم رأی بدیم و اگر سیستم بایومتریک بشه که خیلی خوبه، پروسه شفافتره و اگر هم نشه و همین رأی ما به صورت درست از او استفاده بشه و پروسه انتخابات برگزار بشه.
برخی از فعالان مدنی در ولایت هرات به این باور هستند که جز برگزاری انتخابات دیگر گزینه‌ای برای حل نابسامانی‌های جاری در افغانستان وجود ندارد. سید اشرف سادات یک از این فعالان مدنی میگوید تمام احزاب سیاسی باید با حکومت توافق کرده و مردم را برای شرکت در پروسه انتخابات تشویق کنند.
هیچ نظام مردم سالار بدون داشتن انتخابات، ادعای نظام مردم سالار داشتن ما نمیتونیم داشته باشیم. پایه اساس زیربنای ساختاری جامعه دموکراتیک علمی نظام مردم سالاره و انتخابات یگانه راهیه که میتونه انتقال قدرت باشه به مردم، یعنی اراده جمعی از طریق انتخابات متجلی میشه. بنابراین دولت هم ناگزیره که انتخابات برگزار کنه، به خاطر که برای دنیا متعهد شده که باید انتخابات برگزار بشه.
در جریان دو هفته اخیر ولایت تهران شاهد برگزاری گردهمایی‌های مخالفان و موافقان پروسه انتخابات بوده است. چند روز پیش ده‌ها تن از طرفداران ائتلاف افغانستان با برپایی خیمه تحصن دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت تهران را مسدود کردند، اما پلیس در این زمینه وارد عمل شد و خیمه آنان را برچید. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
ولی پروان به خاطر افزایش تهدید گروه‌های مسلح غیر مسئول از نیروهای امنیتی این ولایت شکایت داشته و می‌پذیرد که تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از سرقت‌های مسلحانه، باجگیری و آزار و اذیت مردم چندان موفق نبوده است. احمد حنایش از پروان گزارش می‌دهد.
پروان ولایتی که همواره از رهگذر حضور افراد مسلحی غیر مسئول، دزدی‌های مسلحانه و قتل‌های هدفمند آسیب پذیر بوده است و نهادهای امنیتی در جلوگیری از فعالیت این افراد انتقاد شده‌اند. این مشکل به گونه‌ای جدی و غیر قابل تحمل به مردم شده است که حتی مقامات حکومتی ولایت پروان نیز از این بابت لب به شکایت می‌گشایند. فضل‌الدین عیار والی پروان از آنچه افزایش دزدی‌های مسلحانه و حضور افراد مسلح غیر مسئول گفته می‌شود، از نحوه عملکرد نهادهای امنیتی انتقاد کرده و می‌گوید که نیروهای امنیتی در خواب غفلت و بی‌پروایی در این مورد به سر می‌برند.
مردم کوی صافی آمد، ادارات و امنیتی ما خبر 90 موترسیکل دزدی شده، یک شکننده 4 تا قلدره که مردم از گروگان گرفته دوست تربیه میکنه، از روی حمایت میکنه، بالاخره تاریخ شما مردم در سرش قضاوت میکنه. 4 تا دزد پروانه به امن میسازه، باید دزدا کشته شون، دزدا سرکوب شون، دزدا دزگیر شون. یک والی به کجا برسه؟ والا که من توتا کنم خدا به جای برسه.
این اظهارات والی پروان با واکنش شماری از باشندگان و آگاهان مسائل امنیتی روبرو شده است. آگاهان مسائل امنیتی در ولایت پروان میگویند که مقامهای شمار اول حکومتی باید به جای گلایه و شکایت از زیردستانشان، راههای بیرون رفت این مشکل را جستجو کنند. آنچه که از سوی باشندگان ولایت پروان همواره مورد انتقاد قرار گرفته، تعهدات مسئولان حکومتی پروان در قبال تامین امنیت بوده است و این منتقدان حرفهای مسئولان امنیتی پروان را در حد شعار میدانند.
در طرفشون مردم نمیتونه بیرون برآمده، بعد از ساعت 8 بجه شو در کوچه پژوه یادم میگیرن کل افراد غیر مسئول است که تفنگ دارن، مردم بسیار اذیت میکنن. خود ما دیدیم با دو چشم خود که پژوه نفر گرفتین افراد غیر مسئول و مسئله غیر مسئول نفر استاد میکنن، موتر داشته باشه، موتر سکل داشته باشه میگیرن، چون در جان از لباس نظامی سر مردم فکر میکنه که شاید کسی از نظامی باشه و بخش از او استاد میکنن.
احمد هستم از ولایت پروان. وضعیت امنیتی ولایت پروان خوب نیست دیگه. مشکلات از وضعیت امنیتی باز مقامات زیرسلاح که مربوطشان میشه، خواهان هستیم که در این رابطه توجه داشته باشن.
نگرانی ها از افزایش چالش های امنیتی در ولایت پروان در حال مطرح می شوند که با باور برخی از باشندگان ولایت پروان، قتل، دزدی های مسلحانه و زورگویی با استفاده از تفنگ در این اواخر در ولایت پروان افزایش یافته است. اما افزایش این موارد از مشکلات اکنون به جایی رسیده است که حتی مقامات حکومتی ولایت پروان را نگران و برآشفته ساخته است.
از نگرانی های امنیتی در ولایت پروان سر به قندوز می زنیم. مقام های فرقه 20 پامیر در زون شمال شرق از راه اندازی عملیات های تصفیه‌ای در پلسوالی های قلعه زال و چاردره قندوز خبر می دهند. اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
در ولسوالی های قلعه‌زال و چهاردره کندز عملیات های نیروهای مشترک افغان جریان دارد. مقام های فرقه 20 پامیر در زون شمال شرق کشور از راه‌اندازی عملیات های تصفیه تحت نام طوفان 18 در ولسوالی های قلعه‌زال و چهاردره کندز خبر می‌دهند. سید قربان موسوی، رئیس ارکان فرقه 20 پامیر در کندز، امروز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این سو عملیات های نیروهای مشترک افغان در ولسوالی های قلعه‌زال و چهاردره جریان دارد و تا اکنون شماری از قراردادات از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده و نیروهای دولتی در حال پیشروی هستند.
نام طوفان 18 و اشتراک تمام نیروهای امنیتی استقر در ولسوالی قلعه‌زال اینجا آغاز گردیده که تا فعلا بیشتر از 10 نفر دشمن کشته و 8 نفر دشمن زخمی در مربوطات ولسوالی چهارداره بیشتر از 20 نفر دشمن مشته، ده نفر دشمن زخمی.
آقای قربانی افزود که در این عملیات ها به افراد ملکی و نیروهای دولتی کدام آسیبی نرسیده است و عملیات ها هنوز هم در منطقه جریان دارد. از سوی هم باشندگان ولسوالی های قلعه‌زار و چهاردره کندز از راندازی عملیات های نیروهای افغان در مناطقشان استقبال کرده، اما تاکید میکنند که نظامیان افغان باید در جریان راندازی عملیات ها متوجه زندگی افراد ملکی باشند. حیات الله یک تنی از باشندگان ولسوالی قلعه‌زار و محمد رحیم یک تنی از ساکنان ولسوالی چهاردره در رابطه چنین گفتند:
این عملیات هایی که در روزهای اخیر در ولایت کندز انجام شده، تقاضای ما از دولت مرکزی است که عملیات دیگه هم گسترش بده، وسیع بسازه، چون عملیات بسیار مفید است. مردم کندز هم از این عملیات ها هم راضی است.
خواهشمند هستیم که ایجا ورده ملی باشه، با همکار ورده ملی هستیم. میخواهیم که ورده ملی باشه ایجا و همکاری ورده ملی هستیم.
این عملیات های نظامی در حال در ولسوالی های یاد شده آغاز میگردد که پیش از این باشندگان ولسوالی های نام برده و برخی اعضای شورای ولایتی کندز گفته بودند که بیش از 80% جغرافیای ولسوالی های قلعه‌زار و چهاردره در تحت تسلط طالبان مسلح قرار دارند و خواهان راندازی عملیات های تصفیهی در این ولسوالی ها شده بودند. تا کنون طالبان مسلح در رابطه چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
چند روزنامه معتبر آمریکایی بر تلفات غیر نظامیان در جریان حملات هوایی نیروهای افغان ایالات متحده تمرکز کردند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد افزایش تلفات شهروندان افغانستان در چنین حملات زنگ خطر سازمان ملل متحد را به صدا درآورد. یونما، یعنی ماموریت سازمان ملل در افغانستان، از تمامی جوانب دخیل در این کشور خواسته تا مطابق قوانین بین المللی بشری با تعهداتشان برای حفاظت از جان غیر نظامیان عمل کنند و آنها را مسئول نگه دارند. به نوشته واشنگتن پست، حملاتی که اخیراً بر غیر نظامیان از سوی نیروهای افغان و آمریکایی صورت گرفته، نگرانی جدی سازمان ملل متحد را به همراه داشته است. به گفته باشنده های محل و نماینده های مردم، در دو حمله که بر دو قریه در ولایت های کاپیسا و میدان وردک صورت گرفت، 25 تن جان دادند. یونما گفته که حملات هوایی در جریان عملیات‌ها از سوی نیروهای افغان علیه طالبان در این مناطق صورت گرفته است. اما به نوشته روزنامه واشنگتن پست، تا هنوز معلوم نیست که حملات توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفته یا هم قوای هوایی افغانستان. دبرا ریچاردسون، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفته که آنها تمامی معلومات را در مورد حملات بررسی می‌کنند. یونما گفته که در 6 ماه نخست امسال کشته و زخمی شدن 353 غیر نظامی را در جریان حملات هوایی در افغانستان ثبت کرده است. از این میان 149 تنشان جان دادند. واشنگتن پست نوشته که هزاران غیر نظامی در افغانستان پس از سرنگونی رژیم طالبان کشته شدند، که بخش بزرگ این تلفات در حملات شورشیان و متبقی در حملات نیروهای افغان بین المللی به مردم وارد شده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است در حالی که نیروهای افغان در عملیات‌هایشان علیه طالبان خیلی به قوای هوایی متکی‌اند، تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه، نیروهای افغان در بیش از 20 ولایت مشغول جنگ با شورشیان هستند و آنها برای شکست دادن به طالبان و سایر گروه‌های شورشی حملات هوایی را خیلی افزایش دادند. نیویورک تایمز نوشته که بیشتر حملات توسط نیروهای آمریکایی صورت می‌گیرد، اما قوای هوایی افغانستان هم در چنین حملات دخیل است. در ادامه آمده که در هفته‌های گذشته همروزه بیش از 20 حمله هوایی توسط نیروهای آمریکایی و افغان علیه شورشیان صورت گرفته است. با گفته نیویورک تایمز، افزایش در حملات هوایی احتمال وارد شدن تلفات به غیر نظامیان را بیشتر ساخته است. روزنامه استدلال میکند که نیروهای افغان آمریکایی با هم در مورد چنین رویدادها بررسی و مطالعه میکنند، اما خیلی مشکل است که مشخص شود کدام حمله توسط کی صورت گرفته است. نیویورک تایمز با گرفتن آمار از سازمان ملل متحد نوشته که حملات هوایی مسئول 7% از تلفات غیر نظامیان در افغانستان بوده، که در مقایسه با گذشته 25% افزایش را نشان میدهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضای رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران را رد کرد. در اجلاس دیروز این شورا تقاضای دونالد ترامپ در مورد اینکه سایر کشورها به تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران بپیوندند توسط سایر امضا کنندگان توافقنامه اتمی با ایران رد شد. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در مورد ایران رد کرد. دونالد ترامپ درست یک روز بعد از آن که از کشورهای جهان خواستار تجرید حکومت ایران شد، طرح ضد ایرانش را به اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. آقای ترامپ 26 سپتامبر به اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: رژیم ایران خشونت، تروریسم و آشفتگی را صادر می کند. به طور نامشروع برای پیشبرد برنامه راکت های بالستیک معامله کرده و این راکت ها را در سر تا سر شرق میانه تکثیر می کند. این رژیم پیشتازترین تمویل کننده تروریسم در جهان محسوب می شود و تروریسم را در سر تا سر منطقه و فراتر از آن دامن می زند. به رژیم با این سابقه هرگز نباید اجازه داشتن اسلحه اتمی داده شود. روی همین دلیل در اوایل سال جاری من اعلان کردم که ایالات متحده از توافقنامه اتمی با ایران خارج می شود. ولی تقاضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که سایر کشورها به تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران بپیوندند توسط سایر امضا کنندگان توافقنامه اتمی رد شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت: ایران تا زمانی که به منفعت آن کشور است به عملی کردن تعهداتش بر اساس توافقنامه اتمی ادامه خواهد داد. حسن روحانی با اشاره به اجلاس 26 شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت:
در جلسه امروز هم کاملا در شورای امنیت روشن شد که آمریکا تنهاست. همه کشورهایی که در شورای امنیت صحبت کردند از برجام حمایت کردند و با لحن مستقیم یا غیر مستقیم اقدام آمریکا رو به عنوان یک اقدام نادرست در واقع قلمداد کردند.
در سال 2015 میلادی کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی توافقنامه اتمی با ایران را امضا کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است ایالات متحده آمریکا با خارج شدن یک جانبه از توافقنامه اتمی با ایران یک بحران جدی اعتماد را به وجود آورده است. اما آقای مکرون همچنان گفت و اطمینان دارد که همه آنها این هدف را در ذهن خود دارند که از دستیابی ایران به اسلحه اتمی جلوگیری شده و کنترل جدی بین المللی از استفاده برنامه اتمی ایران به مقاصد صلح‌آمیز یقینی ساخته شود.
پیام ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم، من عبدالجبار هستم از ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان، مدیر یک لیسه هستم، مدیر لیسه بلاسی ولسوالی شهر بزرگ. در این منطقه ما که زندگی میکنیم همه خدمات تلفنی وجود نداره، اینترنت کار نمیکنه، تلفن در سر کوه چیز میکنیم. مخصوصا در قریه کل که قریه اصلی ماست، همجوار قریه ما که چندین قریه است، قریه ملوان است، قریه انگاریان است، مناطق کلغ است، حتی پایه وجود نداره. بخاطری که ما ارتباط برقرار کنیم سر کودا بالا میشیم، سر باماد بالا میشیم. این امیر همیشه ما پیشنهاد کردیم بانی کسایی که شرکت ها سر به مقامات ولسوالی، به ولسوالی عرض ما رساندین، به کماندانی امنیه رساندین، به امنیت رساندین. هیچ کس ما محروم هستیم از این بخش. امیدوار هستیم که امیر به مقامات زیرب مسئولینش ایرا که همیشه همی مصرف ما بالا میره و امیر متوجه باشن که ما از این خدمات مخابراتی خصوصا اینترنت این گپا ما محروم هستیم، در این افجازیر از این محروم نشاییم. و سلام علیکم.
سلام علیکم، محمد علی هستم از یک از دیرورای لین بابیان. برادر این ترازو تا آنه در روز یا دوازده روز شده که ترازو سال شده، ولی این ترازو رو نرد قانونی است دیگر، رشوت خوری گپا نیست. حالا شده شده این ترازو خوالی هزار محتری تربوز میگره، یک کنیم هزار دو هزار اوانی میگره محتر احلا میتن، یک هزار دو هزار تا دو هزار اوانی میگره هر محتر احلا میتن. در روز که تو فکر کنی چند محتر
موتر 3 موتر 3 موتر چه بگیره به 2060 دلار پر میشه خود برای صدها موتر از این سر پر میشه خود با کی قانون بجاش دیگه تلاظر 300 دلار به این حال بکنه فقط پایته خوری رو میکنه به این دیگه بجاش به قانون این دفعه حتما جدی است خواهش من که صدای ما رو نشر کنید که دیگه مسئولین گوجی مسئولین برسانی که چی رقم مال است با پایته خوری شروع شد دیگه این ٹھیکه دارا با دوباره سوال شد سلام علیکم رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 9:30 دقیقه صبح نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمپاین انتخابات در افغانستان فردا آغاز می شود. این کمپاین توسط بیش از 2,500 نامزد برای انداخته می شود و بعد از 2 روز سکوت به تاریخ 28 میزان انتخابات ولسی جرگه برگزار خواهد شد. مشاور امنیت ملی افغانستان با همتایان خود از 4 کشور در ایران ملاقات کرد. مسابقه نهایی جام کرکت آسیا فردا بین تیم‌های کرکت هند و بنگلادش صورت خواهد گرفت. در مسابقه دیروز تیم بنگلادش در امارات متحده عربی تیم پاکستان را با تفاوت 37 رنز شکست داد و به مسابقه نهایی راه یافت. قبل از این تیم کرکت هند با تیم افغانستان مساوی شده بود و با داشتن امتیازات بیشتر به مسابقه نهایی رسید. رئیس جمهور امریکا که اوایل سال جاری از کره شمالی خواستار شده بود تا از اسلحه اتمی خود به زودی دست بردار شود، دیروز گفت که برآورده ساختن این هدف از راه مذاکرات سالها را در بر خواهد گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از جرمنی خواست تا حرکت فتح الله گولن را به حیث یک سازمان تروریستی بشناسد. و پلان جنجالی افزایش سن تقاعد پیشنهادی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از آن که توسط قانونگذاران آن کشور تایید گردید به مجلس نمایندگان روسیه ارائه شد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. هیئت اداری و شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند که در عملیات نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولت و مسئولیت افراد ملی توجه صورت نمیگیرد. آنها روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند که همچو عملیات سبب تلفات افراد ملکی می شود و باید از آن جلوگیری شود. به گفته برخی از اعضای ولسی جرگه در عملیات انجام شده در برخی مناطق در این اواخر شمار از افراد ملکی کشته یا زخمی شدند. در این حال وزارت دفاع می گوید که تحقیقات درباره تلفات ملکی ادامه دارد. نسیم شفق گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان از وارد شدن تلفات به افراد ملکی در بمباردمان نیروهای افغان و خارجی ابراز نگرانی می کند و می گوید که توجه نداشتن به مسئولیت آنان عمل غیرقانونی و ضد بشری است. برخی از اعضای این جرگه می گویند که در 2 هفته اخیر در حملات هوایی بر ضد مخالفان مسلح ده ها فرد ملکی به شمول کودکان و زنان در افغانستان کشته و زخمی شدند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه پس از ابراز نگرانی اعضای این جرگه در این باره گفت:
برخورد کاملا خلاف قانون بالای خانه ها و مردم صورت گرفته که در نتیجه تعداد از هموطنان ما قربانی دادن و شهید شدن و دیروز ما شاهد تظاهرات مدنی از اعضای خانواده شهدا داشتیم. هرچی عاجل رهبری حکومت تصمیم بگیره که تا به قناعت اونا پرداخته شود در آینده همچون موارد در افغانستان تکرار نشود.
عبیدالله بارکزی و علاگل مجاهد از اعضای ولسی جرگه می گویند که در 2 هفته اخیر در ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد ننگرهار و در ولایات میدان وردگ و کاپیسا در حملات هوایی ده ها فرد ملکی کشته و زخمی شده اند. آنان گفتند این حملات هوایی که یا از سوی نیروهای هوایی افغان و یا هم از طرف نیروهای خارجی انجام شده، جنایت بزرگ و عمل نابخشودنی است. آنان میگویند نیروهای افغان و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان باید از حملات هوایی که پلان آن درست طرح نشده و بدون هماهنگی و خلاف اصول جنگ صورت میگیرد در برابر آن پاسخگو باشند. نیروهای مأموریت حمایت قاطع تا هنوز در این باره ابراز نظر نکردند، اما غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که بررسی‌ها در مورد وارد شدن تلفات و افراد ملکی ادامه دارد. در این حال شماری از کارشناسان نظامی میگویند که هماهنگی و اطلاعات دقیق در انجام حملات هوایی بسیار مهم است. جنرال عتیق الله امرخیل، افسر سابق نیروهای هوایی افغانستان، نیز به همین باور است و میگوید که پرتاب بم و راکت در مناطق مسکونی تلفات ملکی را به همراه دارد و باید از آن جلوگیری شود.
قوت های هوایی امروز با وسایل و وسایط بسیار پیشرفته مجهز است، حتی میتونه میکرون و میلی میکرون هم حساب بکنه. این حالتی که جنگ در قریه و قصبات حتی در قلاها وجود داره، از بم و از راکت استفاده کردن درست نیست، به خاطر اینکه تخریبات بم و راکت بسیار زیاد است.
پیش از این نیز وارد شدن تلفات به افراد ملکی در حملات هوایی یکی از مسائل جنجال برانگیز در افغانستان بوده است. حتی چند سال قبل در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار در حملات هوایی بر مراسم عروسی حدود 100 تن کشته و زخمی شدند که انتقادات و اعتراضات گسترده را نیز به همراه داشت. از سوی هم یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با تازگی تلفات افراد ملکی در این کشور را نگران کننده خوانده است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه در مورد تجلیل از روز بین المللی قربانیان تروریسم در افغانستان و نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر در این راستا بحث میکنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، رحمان علی جاوید، هماهنگ کننده ملی بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای جاوید، خوش آمدید. اگر لطف کنین آغاز بگوین که روز بین المللی تروریسم چی وقت و هدف از تجلیل از این چی است؟
تشکر. شما در جریان هستین که ما در کشور زندگی میکنیم که هر روز جنگ است و کشور در حالت منازعات مسلحانه بسر میبره و با توجه به این مسئله یک دغدغه ملی و جهانی را به وجود آورده که باید در این مورد فکر شود.
بله.
خب به می اساس در سطح جهانی چون یک مسئله نگران کننده بود، یک روز به نام روز بین المللی قربانیان تروریسم به رسمیت شناخته شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد. بر این اساس تاریخ 21 آگست که مصادف میشه با 30 اسد هر سال، این به نام روز بین المللی قربانیان تروریسم معرفی شده و عنوانی که این روز نام گرفته، روز یاد بود و گرامی داشت از قربانیان تروریسم است به صورت مشخص. و هدف از این روز هم این است که باید در سطح جهانی یک سلسله به اصطلاح شرایط و امکانات فراهم شود تا از قربانیان تروریسم حمایت صورت بگیره.
بله.
که خوشبختانه این کاری که در اینجا صورت گرفته بر اساس نقشی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشته، این روز به اینام موسوم شده.
بله، بسیار خوب. خب پیشتر گفتین که کمیسیون نقش عمده را بازی کرده، میشه که توضیح بدین که کدام نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر داشته و دولت افغانستان به خاطر نامگذاری این روز چی نقشی داشتند؟
خب اما تو که قبلا هم زمینی اشاره شد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نقش بسیار برجسته و بارزی در زمین نداشته. کمیسیون بر اساس تحقیقات ملی که براه انداخته، از جمله خب سالانه ما تحقیق میکنیم، یک بخش به نام بخش نظارت بر حقوق بشر دوستانه و رعایت حقوق بشر دوستانه بین الملل در سطح کمیسیون داریم.
بله.
یک مسئله دومی که هر سال ما آمارا رو جمع میکنیم و ایره به اصطلاح در اختیار رسانه ها و به حکومت، به رئیس جمهور و پارلمان میتیم که اینا متوجه شوند که در افغانستان نقض حقوق بشر دوستانه چقدر صورت میگیره.
بله.
از طرف دیگر کمیسیون یک تحقیق ملی را به نام تحقیق حمایت از قربانیان تروریسم برای انداخت و این نتیجه تحقیق به رئیس جمهور داد و در سطح بین المللی هم بر اساس دادخواهی صورت گرفت، تا اینکه این نتیجهش بر این شد که ایر دولت بپذیره، رئیس جمهور حکومت بپذیره و بر اساس زمین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سطح سازمان ملل متحد دادخواهی زیادی را انجام داد که در نتیجه در رأس به اصطلاح پیشنهادات کمیسیون و به شمول 17 کشور دنیا یک قطعنامه تصویب شد که بر اساس این قطعنامه این رفت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در سازمان ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل یک روزی را بر اساس پیشنهادات این 17 کشور در رأس هم افغانستان به نام روز بین المللی یا یاد بود و گرامی داشت از قربانیان تروریسم نامگذاری کردن. بنان کمیسیون در این راستا نقش بسیار برجسته‌ای داشت.
بله. خب شنوندای عزیز، یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مردا مخدیده بود، زخمی هم مخدیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن، تخم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از روز بین المللی قربانیان تروریسم در افغانستان آیا برگزار شده، از این روز تجلیل شده و ضرورت از تجلیل از این روز چی است؟
بله، خب خوشبختانه بر اساس یعنی تلاش هایی که کمیسیون انجام داد، اول خب گزارش تهیه کرد، بعد دادخواهی صورت گرفت، قطعنامه صادر شد، بعد از قطعنامه یک روزی به نام روز حمایت از قربانیان تروریسم به تصویب رسید و مورد شناسایی قرار گرفت. به تأثیر از این به اصطلاح فعالیت ها ما امسال در افغانستان روز 21 آگست که مصادف می شد با 30 اسد،
بله،
را تجلیل کردیم در تمام ولایت افغانستان، اینی در سطح ملی.
بله.
ما در کابل با بیش از 250 نفر در تالار رسانه های حکومت یک مراسم باشکوه را با حضور نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد، وزرای محترم، رئیس به اجرائیه و نمایندگی از حکومت وحدت ملی، سفرا و اما تو در سطح منطقه از نمایندگان کشورهای مختلف که از کمیسیون های حقوق بشرشان تشریف آورده بودن این روز را تجلیل کردیم.
بسیار خوب.
همچنان ما طی یک رهنمود واضح و مشخص در هماهنگی با یک کمیسیونی که کمیسیون برگزاری روز بین المللی یاد بود و گرامی داشت از روز قربانیان بود، ما ایر در سراسر افغانستان تجلیل کردیم.
بله.
رهبریش به دست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و در رأس مقام محترم ریاست کمیسیون بود.
بله.
و اعضای کمیسیون هم 7 نهاد بود که از ارگانهای به اصطلاح حکومتی بود.
بله.
وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت خارجه، وزارت کار شهدا و معلولین، وزارت های مختلف، در واقع 7 ارگان دولتی در این سهم بودن.
بسیار خوب. و چقدر نیاز از به خاطر تجلیل از امطر روزا چقدر نیاز از افغانستان؟
نیاز شدیدی احساس میشه. شما میبینین که مسائل اجتماعی، امی جنگی که در افغانستان امروز وجود داره، مخاصمات مسلحانه که وجود داره، تلفاتی که وجود داره در افغانستان از سال 1394 در طی 9 سال اخیر به تعداد ایتو بگویم که به تعداد 64,000 نفر، بیش از 64,000 نفر ما تلفات ملکی داشتیم. اناله در بین این زن بوده، طفل بوده، این فقط تلفات ملکی را شامل میشه. و در طول 9 سال اخیر در حدود 64,000 نفر و تنها در سال 1397 بیش از 9,000 نفر در افغانستان مسئله ملکی داشتیم. اناده شما ببینین که در ایک نفر که در افغانستان تلف میشه 9000 نفر تصور کنین، از یک طرف خب اینا خود بریده از خانواده جامعه نیست، اینا خانواده دارن، خانوادهشان داغدار میشن، به اصطلاح به سرپرست میشن، در واقع به تعداد 9 تا 10000 خانواده آسیب میبینن، قربانی میشن.
بله.
اینا این ضرورت بسیار شدیدی احساس میشه که این باید دادخواهی شود، این روزها در قالب‌های مختلف و در سطوح مختلف تجلیل شود تا اینکه مردم آگاهی پیدا بکنه، در سطح منطقه صدای مردم بلند شود، در سطح جهان صدای مردم بلند شود، تا اینکه برای جلوگیری از این جنگ ها اهتمام صورت بگیره و در ضمن در سطح ملی حکومت باید به این مسئله بیش از پیش توجه بکنه.
بله.
نهادهای جامعه مدنی، کنشگران جامعه، اینا فعال شوند تا اینکه جلو ایتو اعمال گرفته شود و دیگه جنگ ادامه پیدا نبکنه و حمایت از قربانیان جنگ و تروریسم فراهم شما برشان.
بله. خب بسیار زیاد تشکر آقای جاوید.
تشکر از شما.
بخیر باشین. شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
تا یه دل ازش مفتاد دادم اما تو زنده دم دیوال میمون دسترش پخصه میزد
سر سطور دولی میزد دروسه میوون
درکاتک نمازم میخوانیم خواست به خاطر زیارت
دستر شیرازی سیافتاین از امری سرخال از سیاخال
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
سمالی لالا زار باشد و ماتی
در مورد آهنگ های فولکلور چی میدانید؟
به گریهیت نمیشه فردا میبریم آروسی خانده کریم.
آیا میدانید که تاریخ آهنگ های فولکلور به کجا میرسد؟
آهنگ های فولکلوری پیشینه بسیار قدیم دارد.
مردم تا چی حد آهنگ های فولکلور را میپسندند؟
کلن امید آهنگ ها را دوست داریم.
و کسانی که آهنگ های فولکلور را جمع‌آوری و از آن کتاب نوشته کردند در مورد ارزش فولکلور چی میگویند؟ امروز این موضوعات را به بررسی میگیریم که در آغاز درباره پیشینه آهنگ های فولکلوری گپ میزنیم. بعد از آن در مورد اهمیت این گونه آهنگ ها بحث می شود و نظریات مردم را در مورد آهنگ های فولکلور هم برایتان تقدیم می کنیم و در اخیر مصاحبه را نیز فراموش نکنیم. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم. حال توجه کنید به گزارش.
درختی بی ثمر دانه نداره.
دوستان شنونده، هرگاه به تاریخ نظم نظر بیندازیم، از لحاظ شکل به دو نوع تقسیم شده است. نوع اول اشعار است که شاعر آن معلوم بوده و در قالب‌های خاص آن را می‌سراید، مثل قصیده، غزل، قطعه، رباعی، مثنوی، مخمس، ترکیب بند و ترجیب بند و دیگر انواع شعری که یک ذخیره‌گاه مهم آثار ادبی در همین قالب‌ها پنهان است. و این اثرهای شعری انکشاف یافته آهنگهای فولکلوریک است که در ابتدای دوره اسلامی گفته می شد. اما برخی آهنگهای ادبیات شفاهی مثل دوبیتی و چاربیتی و بعضی آهنگهای دیگر خاصیت عام داشته و سراینده آن معلوم نیست و در دوره های مختلف تاریخ ایجاد شدند که بعداً دهن به دهن و سینه به سینه از یک نسل به نسل دیگر انتقال یافته است. در آهنگهای فولکلور پند و نصیحت، خواستها، کنایه و طعنه و اکثر اوقات مطالب نهفته است که مستقیم به کسی گفته نمی شود و هدف توسط آهنگ و دوبیتی به جانب مقابل رسانده می شود. این که تاریخ آهنگهای فولکلور به کجا می رسد، در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
آهنگهای فولکلوری پیشینه بسیار قدیم دارد. از اوایل آریایی ها وقتی که کوچیدن به بلخ آمدند و در شمال بلخ جایگزین شدند، یک اشعار تار و سروده های داشتن به نام ریگویدا. ریگویدا دو بخش داشت، یکشان معلوم بودن، بخش دومشان نامعلوم. بعد امی آریایی ها چون به جنوب رفتن، به شمال و در مرکز جایگزین شدن، هر کدامشان باز هم سرود های داشتن، آهنگ های کوهستانی داشتن و عامیانه داشتن. سرود هایی که از طرف مردها گفته می شود و زنها همچنان از طرف اطفال، و فرقش با اشعار عروضی و شرقی این است که در یک طبیعت گنجانیده شده است و طبیعت نزدیک هستند و موسیقیاتی خاص دارند.
موسیقی فولکلور از غنی‌ترین اشکال موسیقی افغانستان است که از نظر کاربرد به دو بخش، یعنی موسیقی شاد و موسیقی مذهبی و عرفانی اجرا می شود. موسیقی شاد در محافل عروسی و دیگر خوشی ها اجرا می شود. قدسیه باشنده کابل می گوید او در گذشته ها و اکنون هم در محافل خوشی آهنگ های آیسته برو و هنا بیارید را با دایره همراه با خواهرش یک جا می خواند.
با چی خواست که میاروس که میاریم دایره را گرفتیم، آیسته برو را خواندیم، میا شعار انداختن گرفتیم، خواندن مادر آروس مکن گریه پرسوز به گریه ایت نمیشه فردا میبریم آروسی خوانده کردیم، خواندن کی نکردن اینا بیاره با دستش به مالی خواندن کردیم. آیسته برو را که می خونیم با آیسته برو شکلی یه امروی ما میکسایی که میباشه میگه با سرزش هم یک نفر که خواندن شروع میکنه میخونه، مثال مثل خواندن شاب کوجان است. شاب کوجان کلی گدید شریفی میگه با دیگه مکتیکیش خودت مندازی، مثال خواندن گل سیب است، گل سیب میار، گل سیب شه کلگی کتیت میگه بس خودت تیکایش مندازی و میخونی. امی آریانا سعید ام خواندن فولکلوری سابقه را خواندن گل سیب کرده، مثال می خواندن شاب کوجان، امی خواندن انار انار کرده. این خواندن است که از امو سابق بوده و حال آریانا سعید با بسیار لجی خوبش میخونه.
همین ترتیب استاد گلزمان یکی از هنرمندان و آوازخوانان سابقه دار افغانستان میگوید او آوازخوانی را از دو بیتی و چهار بیتی آغاز کرده است. وی افزود آهنگای فولکلور خواست و آرزوی مردم است که به موسیقی خاص خوانده می شود. همکارم شمیلا جاوید به منزل استاد گلزمان رفته و مصاحبه ای را با وی در این مورد انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
اولین خواندن فولکلوری خواندن گلزمان تا ایجه ای خواندن رسند. ما در میخچین استادای افیاد گرفتیم از هندوستان. مثلا استادای من خرابات بود. من خو شاگرد خراباتی هستم تقریبا. کمپوز زیاد مجور کردم. در زبان هم پشتو زبان هم زن و مرد کلش.
بلی استاد، همی فولکلور در کدام مکان در کدام حالات خوانده میشه؟
فولکلور خواندن در هر منطقه هست، در هر قوم هست. فولکلور خواندن مرد نداره، خو فولکلور خواندن نداره. طرف شمال طرف جنوب، در شمالی مثال بوده اسماعیل شریکری بود، حمیدالله شریکی بود، طرف قطغن بزغل بدخشی بسیار خوب میخوان. خودش مرد فولکلور خان بوده بخی. اما خواندن اصیل
کدامش به دل چنگ میزنه؟ گوگوی د یادت میاد که
بخونیکو مامی شمالی لالازار همه بسیار خوشم آمیه. ولی یک فولکلور ما دارم در دری که کل دنیا هم قبول کرده. یکی خواست که من تکا قبول نکنه، یکی تو بیا که بریم بار مزار ملا مامان جان که این بسیار اصیل شاید که
ایره کدام منارمند خارج
خدا میدنه خون بسیار خنده و بسیار زبان خنده شده کمپوزیش.
بله
آله خو موسیقی که راز بگویم تجارتی شده. باید ما اونای افغانستان موسیقی افغانستان نگاه کنم. صحیح است که میشن رژیم تیر شده، موسیقی در بدر شده، خوب باز علی که زنده شده زنها و دخترها و بچه ها کوشش کنی که افغانی موسیقی زنده کنی دیگه.
این که مردم در مورد آهنگ های فولکلور چی میدانن در این باره هم از چند تن پرسیده ایم.
اسم زرمینه بارک باشنده مکرین. آهنگ های فولکلور واقعا آهنگ هایی زده که هر چقدر بشنوی یعنی خستن همیشه گوش کده میری. من خودم خوش دارم که من قدر تعریف شکردم. سابق بسیار آهنگ های فولکلوری ما در زد تغییرات آمده و رو به جاذبه این ناکدن اما لذتش کم شده.
من جلستم باشنده لایت کابل. خوب خواننای فعلا که است اگر شاعر گفته باشه ای بهتر است، یعنی نظر به وزن و قافیه و صدا پیرا میادم بهتر دوست می داشته باشم، چون از می دهه آخر ما که خودش نفتیم کلان شدیم فعلا می آهنگا را دوست داریم.
اسم من لاز در ناهی شانزدهم میشینم. این آهنگا که از سبب انگیزی مردم میشه به خاطر وطن به خاطر مردم خوب است. بعضی وقت میشنم بر مردم انگیزه میت به خاطر خدمت به وطن.
با گفته کارشناسان موسیقی، آهنگ‌های فولکلور به هر قالب سروده شود، لذت خاص دارد و پریشانی و خستگی انسان را کاهش داده و روح و روان را شاد می‌سازد. وحید قاسمی یک تن از هنرمندانی که درباره موسیقی فولکلور در چند ولایت افغانستان تحقیق کرده است می‌گوید موسیقی فولکلور یا مردمی همان موسیقی است که برخواسته از احساسات و عواطف مردمان هر سرزمین است. معلومات بیشتری در این باره در یک مصاحبه ای که همکارم شمیلا جاوید با وی انجام داده است و اینک تقدیم می شود واضح می کند.
موسیقی فولکلور یا موسیقی مردمی اونمون موسیقی است که برخواسته از احساس و عواطف مردمان هر سرزمین برمیخیزه و نظر به حالت انسان مثل شعر، مثل ترانه برمیخیزه. اگر حالت غمگین بود، اگر رویدادهای به اصطلاح ناخوشایند در برابر زندگی از ناو یا در برابر یوادس قرار میگیرند، خب طبعا غمنامه های ایجاد میشه. اگر شادی است، آهنگای خوشحالی، و اگر کار است، آهنگای بر یک فصل چیدن و زراعت و این آن. موسیقی فولکلور همین گونه است، یعنی در هر جایی که انسان زندگی میکنه او با موسیقی زندگی میکنه.
خب قاسمی صاحب، وضعیت موسیقی فولکلور فعلا در افغانستان چگونه میبینید؟
خب ما موسیقی افغانستان از گذشته ها تا اکنون وقتی که به برگاهی از تاریخ مراجعه میکنیم، موسیقی، شعر، ترانه، اینا جز زندگی مردمان سرزمین ما بوده. در حالات مختلف و با رویدادهایی که در زندگی انسان اتفاق میفته، این موسیقی ها بروز میکنه. در حالت خوشی آهنگای خوشحالی است، در حالت نبرد آهنگای رزمی است، در حالت بزم آهنگای بزمی است، در حالت در وقت نیایش آهنگای مذهبی است. اینمی آهنگا را، اینمی سبکار ما در موسیقی سراسر افغانستان داریم که سینه به سینه از نسل های گذشته آمده و تا امروز وجود داره.
چی نظر طرح پیشنهاد به خاطر رشد و پیشرفت موسیقی فولکلور در افغانستان داریم؟
فقط برای منسجم ساختن از این به نظر ما این کافی نیست که ما در حد 4 تا گپی که به شکل مصاحبه در برنامه نشر میشه باید دست به کار شویم. گرچه یک نوید و یک مژده خوب هست برای هموطنان عزیز که وزارت محترم اطلاعات فرهنگ دوباره امو شورای هنر را میخواهند که به پای استاد شوه و به فعالیت‌های خود آغاز کنه. وقتی که شورای هنر ایجاد شده، من تا وقتی که به کار خود به فعالیت آغاز کنه، خب این میتونه که پس در انسجام موسیقی، در شکل گیری دوباره موسیقی نقش مهم داشته باشند.
شنونده های ارجمند، گفته می شود آهنگ های فولکلوریک بخش عمده هنر و ادب را در فرهنگ افغانستان تشکیل می دهد. پس لازم است هر کسی تا حد امکان به جمع‌آوری این آهنگ ها پرداخته و یا آن را بنویسند تا به نسل های آینده به میراث باقی بمانند. این بود موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها. تا برنامه بعد، الله یار و مددگار.
قربانی تو چشمای سیاد باشم، خنجر بگیر و بزن میانی دلیمای در بگونگی خودم.
دست و پا کرده چی آسیل جان جان یادتون بلا بیدون رفیقی ساعت بلا کرده چی آسیل جان جان یادتون بلا بیدون مفتون خراب زار و ویرون جان جان یادتون بلا بیدون اگر ناز و ودا کرده چی آسیل جان جان یادتون بلا بیدون جان جان یادتون بلا بیدون